بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که دیشب خدمت شما بزرگواران شروع کردیم بحث حرمت شکنی بود. گفتیم حرمت شکنی مهمترین نباید زندگیه، یعنی اگرچه اقتدار مهمه، عاطفه مهمه در مرد و زن، اما حرمت خیلی بالاتر از اینا مهمه. بدون محبت میشه زندگی کرد، با کمبود محبت میشه ادامه داد، ولی حرمت ها که بشکنه ادامهش سخته. مثلا یه دختر پسری که میخوان ازدواج کنند، قولی که به هم بدن، بگن اگر مردیم ما به هم بی حرمتی نمی کنیم. حتی میخوان جدا هم بشید جدا بشید، ولی چرا بی احترامی کنیم به هم؟ همون قصه ای که بارها گفته شده دیگه، زن و شوهری تو مشهد جا خواستن جدا شن، اون اواخر هم خیلی با احترام با هم حرف می زدن. قاضی که گفت امضا کنید، هی او به او تعارف میکرد، او به او تعارف میکرد، شما فهمید نه شما فهمید. قاضی گفت چرا میخواد جدا شید؟ گفتن ما فهمیدیم با هم تفاهم نداریم، نمیتونیم با هم زندگی کنیم، چرا بس به هم ناسزا بگیم؟ این چقدر جالبه. بعضی از ما هم ما داریم با هم زندگی میکنیم، بنای زندگی هم داریم بی احترامی میکنیم. حرمت شکنی خیلی نواید بزرگیه. مصداقاش رو چند تایی رو عرض کردیم. گفتیم سلام نکردن یه مصداق ساده است اما مهمه. گفتیم بی‌توجهی هم یه بحث استقبال و بدلقه رو گفتیم که بیشتر متوجه خانم هاست. بحث حرمت حضوره، بحث نگاه کردن به چهره مخاطبه، تو بحث خانواده منظورمون هست. بعد اینم بگم، ببینید توی سنین مختلف همه احترام میخوان، یعنی کودک رو باید احترام کرد، نوجوان رو باید، جوون رو باید، میانسال رو باید، کهنسال رو باید، فرقی نمیکنه. اما افراد وقتی سنشون زیاد میشه یه مقدار زود رنج میشن، بعد خیلی براشون حرمت گذاشتن مهمه و چقدر بیادبند، هیچ ملاحظه ای هم نمی کنیم، چقدر بیتربیتند اونایی که پدر مادرش رو بردن میرن سالمندان میذارند. عبارت قشنگتری بلد بودن میگفت. اینا توی شرایط سنی هستن که زود رنجن، واسه همین توجه توی این سن و سال خیلی مهمه. حالا من عمده صحبت رو میزنم تو بحثی که میخوام در مورد مادر زن مادر شوهر بگم، ولی همینقدر بدونیم که وقتی طرف پسرش داماد میکنه، دخترش عروس میکنه، حالا یه مقدار همچی که کم کم پا به سنن میخواد بذاره و میذاره، یه مقدار زود رنج میشه. واسه همین احترام خیلی براش مهمه. بحث این نیست آخه چه رفتارهای عجیب غریبی، پولشو میده، میگه ماما این پولو بگیر، هرچی برای خود میخواد بخری بخر. نگه اینا پول میخوان. اتفاقا افراد که سنشون زیاد میشه پول نمیخوان، که تکریم میخوان، احترام میخوان. بالوالدین احسان و نه انفاقا، صدقه میده به پدر مادرش، فکر میکنه دیر اومدنشو با پول میتونه جبران بکنه. بعد یک با میاد سری به مادرش میزن، یه پول خوبی میذاره اونجا. پول نمیخواد الان، این توجه میخواد، حرمت گذاشتن میخواد. سوم گفتیم بی ادبانه صحبت کردنه، که خب مصادیقش زیاده. یکی این که هم دیگر رو شما خطاب کنیم، مؤدبانه صدا کنیم، ملایم هم صحبت کنیم. سه تا نکته کوچیک، شما خطاب کنیم، مؤدبانه صحبت کنیم، ملایم صحبت کنیم، مؤدبانه خطاب کنیم. بعدیش این بود، چهارم بود که مشاجره و جدل نکنیم. تو جدل سه تا اتفاق رخ میده، بر همین بده. یکی این که معمولا تو جدل ما میخوایم چیره جویی، آخر میخوایم خودمون، میخوایم اونو محکومش کنیم. تو جدل معمولا تون صدا بالاست و تو جدل معمولا حرف مخاطب رو قطع میکنیم. قطع کردن حرف یه نفر خیلی معنای بدی میده، یعنی میدونم چی میخوای بگی، یعنی ساکت شو، یعنی دهان تو ببند، یعنی خسته شدم از حرفات، یعنی خوشم نمیاد حرف بزنی، یعنی خیلی معانی بدی میده. معمولا هر قطع کلامی یه بی احترامی توش هست. پنجم هم این بود که فحش و ناسزا نگیم، خدای نکرده تحقیر و توهینی نباشه. و عرض شد یه مختصری که هیچ کاری با فوش اصلاح نمیشه. مثلا شما بگید چه کاری گفتید و انجام دادید که با فوش انجام شد. من بگم با خودم چی کار کردم که با بی احترامی اصلاح شد. حتی بچه شما یه ضعف اخلاقی رفتاری داره، یه ضعف دینی داره. اصلا کدام دختری با فوش حجابش بهتر شد؟ یعنی پدره بگه، مادره بگه من از وقتی توهین کردم، فوش دادم، بد و بیرا گفتم، این روسرش رو کشید جلو. این اتفاق نیفتاده، بلکه برعکس میشه، بلکه میره تو لجبازی، بلکه پنهانکار میشه. جلوی شما اینجوری، یه جای شما نیستید، اینو میده عقب، تا در نزدیک خونه میشه میاد جلو. این ریشش کجاست؟ توهینه، تحقیره. با فوش کسی نماز خون نمیشه که، با داد و بیداد و فریاد و توهین که کسی اخلاقش اصلاح نمیشه، بلکه اینا اثر معکوس داره. توهین توش نباشه. من نمیگم کار اون غلطه، کار او درسته، نمیگم کار او درسته، ولی اگه با توهین میخوایم این از اون بازداریم بدتر میشه. میگه مواد چرا اینجوریه؟ اگه برق گرفته چرا سیخ 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 سیخ؟ غلطه، غلطه. اصلا گیریم که خیلی خوب، این کار این پسر غلطه، کار این آهات غلطه، این جوون غلطه، اما راهش اصلا این نیست که من توهین کنم بهش. این لباسش واقعا لباسیه که در شأن یه جوون مؤدب نیست. بسیار خوب، همون اگه با فوش درست میشه کار، که این آقا زود از کوره در میره و دو تا بد و بیرا میگه، درست نمیشه کار. و عرض کردم پیامبر عزیز فرمودن هر کس به خانوادهش توهین کند، خوشی زندگی رو از دست خواهد داد. دورش میشه که خود آدم میره. به یکی دیگه هم گفته باشیم از امیرالمومنین علیه السلام که این شبها شبشونه، حضرت فرمودن که باز اینم شنیدید که کسی که فوش بده و حیا نکنه بهشت براش حرامه. خداوند بهشت را حرام کرده به کسی که فوش بده حیا نکنه. حدود 3 هفته 1 ماه پیش یه خانومی از یه شهر دوری زنگ زد به من، گفتش که من با خانواده‌ای وصلت کردم، داریم هم زندگی میکنیم، منتها این آقا مشکلشه که خانوادگی ها به شوخی شوخی فوش میدن، صبح تا شب فوش میدن، حتی میخندن و فوش بد و بیرا. نتایج حتمی فوش یکیش اینه که روزی آدم کم میشه. این قطعی ها، اینا از چیزای حتمیه، مادی و معنوی با اون مصداقهای فراوانش. الان ما میخوام یه چیزهای مقدر ما بشه اینجور صفا. اون کسی که دهانش به فوش و ناسزا عادت کرده، اون چیزهایی که میخوان از روزیهای مادی و معنوی مقدر یک سالش کنن کاهش پیدا میکنه، کم میشه، محرومیت میاره. سمای کینه و آثار سوی خانوادگی که بیش میاد و ناراحتی هایی که پیش میاد، سبای اینها، اصلا روزی شخص این آقا، شخص این خانم کم میشه. 6. از مصادیق حرمت شکنی، یکی هم تذکر در جمع و عیب این شخص رو به دیگری گفتن. یه جور دیگر در مورد این صحبت کرده بودیم، تو جمع کسی رو تذکر بدیم خارش کرد. مثلا باز هم تأکید میکنیم، باز هم تأکید میکنیم دخترا، پسرا، اونایی که تازه عروس شدید، داماد شدید، خانم آقایون، از خانوادتون پیش همسرتون بدگویی نکنید. حرمت اونا رو شکستید، حرمت خانوادتو بشکنی، حرمت خودت شکسته میشه، واسه خودت اعتبار قائل نیستن. فکر نکن اینا رو بگی اه 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 اینا، بعد خودت خوب میشی، تو دل همسرت میری. نه، اینطور نیست. حرمت خودت میشکنه. این که میگن هر کس به خانوادهش توهین کند خوشی زندگی رو از دست خواهد داد، نه به زن و بچه و شوهرش، نه، من به پدر و مادرم، خواهر برادرم توهین میکنم، دارم به عنوان درد دل با شوهرم با خانمم حرف میزنم، دارم اونا بدگویی میکنم، چون به خانواده منم متعلق به اون خانواده بودم، توهین میکنم خوشی زندگی رو خدا از زندگی ما برمیداره. فرمولای خوشمزگی زندگی آسونه، ساده است، منتها رعایتش نمی کنیم. 7. مصادیق حرمت شکنی اینه که اهانت کنیم به چیزی یا کسی که مورد علاقه اونه. این آقا این خانم یه موضوع مورد علاقه شه، توهین نباید کرد، کاری ندارم اصلا موضوع مورد علاقه شه، موضوع مورد علاقه خوبی نیست، اصلا به چیز علکی علاقه مند شده، اما توهین نه، این حالا یک تعلق خاطری به این داره. از جمله اونایی که تعلق خاطر خود عزیزانشن، خواهرش، برادرش، پدرش، مادرش، هم به خودش احترام هم به خانوادهش احترام، به متعلقینش احترام، بی احترامی به متعلقینش بی احترامی به خودش، بی احترامی که موضوعی که مورد علاقهش بی احترامی به خودش. میتونیم نفیش کنیم بگیم این چیزی که بهش علاقه داری چیز غلطیه، میتونیم بگیم به این دلایل چیز مفیدی نیست، این تعلق خاطر غلطه به این موضوع، اما اینکه بخوام به اون توهین کنم اینو از چشمو بندازم بدتر میشه، خودم از چشمو بیفتم، اتفاقا به اون موضوع مورد علاقه علاقمند میشه. حالا نمیدونم چرا این به ذهنم اومد، بذار اینو بگم. بعضیه که مثلا میفهمن شوهرشون با یه خانم دیگه ای ارتباط داره، یه کار خیلی غلط میکنن، به اون خانم فحش میدن، میگه کجا بودی پیش اون. حالا هرچی به او تازه وارده بیشتر فحش بدی، مهر او بیشتر تو دلش میره، از شما کینه بیشتر میگیره. شما نیست عصبانی خانم محترم ناراحتی، میگی خانمه اینجوری اینجوری اینجوری، این هی عاشق او میشه، هرچی شما اینجوری میگی احساس میکنه او ببین نیستش مظلوم، بنده خدا چی در موردش میگن، هی عاشق او میشه، فردا میره به دفاع از او، هرچی شما بیشتر میگی هی از شما متنفر میشه. با اهانت کاری اصلاح نمیشه در یک کلام. کدوم زندگی با اهانت درست شده؟ هیچ کدوم. کدوم بچه ای با فوش مؤدب شده؟ هیچ کدوم. هشت، شوخی که با تمسخر توأم باشد. شوخی اصلا چیزه خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه، یعنی یه ذره این مرترش میشه حرمت شکنی. این منش خیلی عالیه، گرمی صمیمیت انس تاثیر کلامه، یه ذره بی احتیاطی میشه تو شوخی میشه. شوخی های دستی معمولا شوخی های رفتاری، معمولا شوخی نیست، بی احترامی تو هول میده. دیدی مثلا تو مدرسه ها میزن پس کلام دیگه، هیچ وقت طرف خوشحال نمیشه، ممکن بیسه شد میخواد نه برمی گشت کشورش میگفت شخ با دستمون شوخی نکنه، اینی تمرین کنه، هول میده اینجوری میزن چه بزن. شوخی کلامیه، اونم کلامی که نه به خودش بخندن. نو سکوت بی اعتنائی قهر، سکوت های بی جمع خودش بی اعتنائی. من یه دیگه حرفی میزنم آیه هیچی نمیگه، بگو یه چیز بگو، اگه متوجه خطا شدی بگو ها فهمیدم خطا بود عذر میخوام جبران میکنم، ولی هیچی نمیگه، بازم خودش بی اعتنا، بازم خودش بی حرمتیه. گاهی سکوت های بی جا، خب جواب این ساعت من چی شد؟ هیچی نمیگه، میری میخوابه. اینقدر آقاهایی که زیاد میخوابن حرص خانما رو در میارن. و قهر، قهر هم حرمت شکنیه. خانما به هیچ عنوان تا آخر زندگیتون لحظه با شوهرتون قهر نکنید، مطلقا در قهری که یه خانم با آقا میکنه اثر تربیتی نیست، مطلقا. بعد میبینی این خانم دو روز، پنج روز، یه هفته، این هفته، هفته بعد، میبینی در طول سال پنج بار با شوهرش قهر کرده، هر بارم چند روزی طول کشیده. اینا کینه میاره، اینا کدورت میاره. میگه چی شد؟ من نمیدونم چی شد که محبت ما تبدیل شد به کینه. یکی از چیزایی که کینه رو زیاد میکنه قهره، قهرهای طولانی، قهرهای اصلا اثر تربیتی نیست. برای چی قهر میکنی؟ اینا به خاطر که ما از مجراهای درستی آگاهی زندگی نمیگیریم. ما دوستش میگه تبدیلش نگیر آدم میشه، برو تو اتاق درم قفل کن، آدم میشه. وقت من نمیخوام دیگه خیلی حدیثی بخونم که اگر یه خانومی حالش قهر کردن، خیلی قهر حق و ناس بزرگیه، دارم با کی حرف بزنم؟ عمدتا با خانومه دارم حرف بزنم. میبینیم متدین نماز میخونه، روزه میگیره، با شوهرش قهر میکنه. تو تربیت فرزند موضوعیت داره، یعنی جزء محروم سازی هاست. تو تربیت فرزند جزء محروم سازی هاست به این معنا. اگه ما نگفتیم تنبیه سهویست که تنبیه نداره، کار خطای سهوی که تنبیه نداره، خطای عمدی تنبیه داره. تنبیه یعنی محروم سازی از چیزی که مورد علاقه شه یا از توجه من. مطلب کوتاه، یعنی یه دو ساعتی چهره در هم بکش، یعنی 400 این بچه رو تحویل نگیر، یعنی دقایقی رو تو اونور کن. این در کوتاه. اما اگر دیدی این پدر به قصد تربیت فرزند یه هفته با بچهش حرف نمیزنه، بسیار خطرناک، خصوصا اگر با جوونی قهر کنی طولانی، خیلی آثار سوش فراوانه. بی اعتنایی هم یه جور حرمت شکنیه ها. دخترها، پسرها، مجردهای کلاس، اونایی که جلسه مون، اونایی که دارید با پدر مادرتون، کم اعتنایی، تأخیر در انجام کاری که پدر میگه. برو اونو بردار بیاد پسرم. باشه، میرم. بعدا باش. خود این حرمت شکنیه. دیگه اصلا به گوش نمیگیره. 10 بار صداش میزنه. دیگه حرمت پدر مادر یعنی چی دیگه؟ بلدید بنز کافی. و 10 آخرین مورد حرمت شکنی که بعد یه موضوع دیگه میخوام بگم، اجازه نخواستن و مشورت نکردنه. بعد یه پسری میخواد کاری بکنه، اقدامی بکنه، جایی بره، بیاد از پدرش از مادرش اجازه بگیره، حرمت گذاشته. اجازه گرفتن از والدین حرمت گذاشتن. هر وقت بحث اجازه میاد دلم میخواد بازم از یوسف بگم، بازم از یوسف بگم، بازم از یوسف بگم. میرن میگن اجازه بابا، اجازه بابا. این اجازه یعنی چی آخه؟ اینقدر مهمه؟ میره میاد، نه به پدرش میگه نه به مادرش میگی، بعدم بهش میگه کجا میری، چیکار داری، کجا میرم، اگر گزارش بدم. شک نکنید این جوون خیر تو زندگیش نمیبینه. دوست داشتم امضا میدادم، بعد زمان میگذشت شما میگفتید اعراض گفته بودا. مگر تغییر رویه بده؟ مگر حالش عوض بشه؟ مگر از گذشتش پشیمان بشه؟ چه درس بخونه، چه شغلی داشته باشه، چه درآمدزایی، اصلا کل که ازدواج کنه. اینی که اهل حرمت گذاشتن به والده نیست، خیلی در زندگیش آنچنان که باید نمیبینه، اگر بازتاب ها و عقوبت ها و کارماهایی نداشته باشه. و خانوما هیچ نگران نشید، هیچ ناراحت نشید، هیچ طوری نیست. مسئول خونه رو گفتن آقای خونه. نه افتخاریه برای خانوم، نه آقا، بلکه عرض کردم یه شبه دیگه، این فقط مسئولیتی که باید ترسشو بیشتر کنه. خب یه خانوم در میون بذاره، آقا هم از اون طرف مشورت کنه. مشورت خواستنم حرمت نگه داشتن. تو آموزای دینی ما میگه با بچه 14 سالت مشورت کن. بچه 14 ساله دوم راهنمایی، دوم راهنمایی که خیلی وقتا عقلش نمیسه برای خیلی از کارا. که من بخوام بگم پسرم صلاح میدونی، دخترم صلاح، نه پسر دختر رو، دختر و پسر 14 ساله شدن، بعد وزیر دیگه الان با وزیر باید مشورت کرد. مهم نیست چیزی به ذهنش میاد یا نه، حرف قشنگی میزنه یا نه، اصل مشورت خواستن. خانمم نظر شما چیه؟ ما میخوایم این کارو بکنیم. این حرمت گذاشتی به خانمت. شخصیت های تو خونه تکریم شدن، حرمت نگه داشته شدن، معمولا خطاها بسیار پایین میاد. حالا اون چیزی که به درد من و شما میخوره چند دقیقه هم اینه، پیشگیری از حرمت شکنی. خیلی خوب، خب معمولا هیچ وقت هیچ زن و شوهری نمیرن با هم عقد کنن بگن خیلی خوب یادمون باشه به هم دیگه بی حرمتی کنیم. نه، اتفاقا وقتی دارن عقد میکنن چون هم دیگرم خیلی دوست دارن، وقتی بهشون مشاوره میدیم یا هم دیگه اصابت میکنیم بگی که مراقب باشی حرمت شکنی نشه، احترام همون داشته باشی. هر دو میگن باش، هر دو به قصد این میرن جلو که واقعا بی احترامی رو هم نکنن. ولی چی میشه یک سال بعد دو سال بعد این میگه داد زد، این میگه فوش داد، اون میگه اینجوری گفت، اون میگه اینجوری گفت، چه اتفاقی میفته؟ چیکار کنیم پیشگیری بشه از حرمت شکنی؟ سه تا نکته. این سه تا نکته رو از کجا ما در میاریم؟ چون گفتم لغزشگاه ها کجاست، لغزشگاه های بی احترامی شما بلدید. اون سه تا کجا بود؟ عصبانیت و صمیمیت. یکی تو عصبانیت ما بی احترامی میکنیم، یکی تو صمیمیت. پس اولین نکته اینه که عصبانی نشید. معمولا آدم های عصبی بی حرمتی میکنند. این شخصیت هایی که صبورند، بردبارند، حلیمند، خیشتن دارند، معمولا بی احترامی نمی کنند. همین تو جمع شما، من و شما هممون، هر کدوم الان به خودمون رجوع میکنیم، آدم هایی هستی که زود عصبانی میشیم، بی حرمتی هم زیاد میکنیم به بچه مون، به همسرمون، حتی خدا نکرده پدر مادرمون. خیلی مهمه. ببین، عصبانی نشدن یعنی حرمت نگه داشتن، حرمت نگه داشتن یعنی مهمترین باید زندگی، یعنی پایداری زندگی، یعنی ستونهای خونه قرص باشه. زندگیت میخوای گرم باشه، پایدار باشه، عصبانی نشو. پس این خیلی مهمه روش کار کنیم. اگر 3 سال پیش عصبی بوده هنوز هم هست، 5 سال پیش هم بوده الان هم هست، باز سال بعد مارم بزنم بیاد دیگه بازم عصبانی. حالا یک فکری بکنیم برش دیگه. همه بود 4 تا نکته برای اینکه عصبانی نشه. اینقدر مهم هست که هی با خودمون مرورش کنیم. الفش که معلوم، توجه، تأمل به نتایج. اینقدر عصبانی شدم چی شد؟ غیر از اینکه بچه های من پرخاشگر شدن، غیر از اینه؟ نه. غیر از اینکه زندگی ما سرد شده، غیر از اینکه کینه ها بیشتر شده؟ نه. چی به دست آوردم، چی از دست دادم؟ توجه به نتایج خیلی مهمه. آخه ما میشنویم چرا گفتن تفکر عبادته، بلکه جایگزین سالها عبادته. چرا اینقدر برای تفکر قیمت بالایی تعیین کردن؟ چون واقعا بازدارنده است، چون واقعا بازدارنده است. هی آدم فکر کنه، مدام توجه، مدام، نه لحظه‌ای. ای صبح فکر کنم، شب فکر کنم، فردا فکر کنم، پس فردا فکر کنم، ای اون وقتی که من عصبانی شدم چی شد، چی به دست آوردم، چه اتفاقی افتاد، چی از دست دادم، چقدر لطمه ها دیدم، چقدر لطمه ها زدم. دوم، توجه به پاداشش. آخه خدا که بی جهت پاداش تعیین نمی کنه. معصومین علیه السلام که بی جهت پاداش های بزرگی رو مطرح نمی کنن. حتما این کار اثر بزرگی داره که پاداش اینجوری براش دادن. چرا اینقدر پاداش تحمل زیاده؟ چرا اینقدر پاداش تحمل سنگینه؟ چون اثرش تو پایداری زندگی بالاست. خانواده سالم بود، جامعه سالم میشه. خانواده من سالم میشن، بچه هایی که از خونه من بیادن عروس بشن، داماد بشن، این بچه ها هم میتونن زندگی باز پایدار دیگه به وجود بیارن. سوگند به آن خدایی که، ببین فرمایش امیرالمومنین چقدر قشنگه، دانه را می شکافت و آفرینش را خلق کرد. نگه امیرالمومنین لازم قسم بخورند؟ معلومه که نه، بس روشنه که میخوان عظمت یک مطلبی رو. سوگند به آن خدایی که آفرینش را خلق کرد، دانه را می شکافت، هیچ عملی به اندازه حلم خدا رو راضی نمی کن. هیچ عملی به اندازه حلم و سکوت در مقابل جهل جاهل شیطون عصبانی نمی کنه. این بهترین کاری که میتونم من انجام بدم خدا راضی کنه چی باشه؟ این مرورش باز میبینید همه الان من مرور میکنم و آدم خود به خود تو دلش تصمیمی میگیره. ممکنه دوباره فردا بلغزیم، من ممکنه این نمیشم، همه ما ممکنه تصمیم بگیریم با فردا بلغزیم، مثلا اینا رو مرور کنیم، لغزش همون آرام آرام انشالله کم میشه. چیکار کنم خدا از من راضی بشه؟ صدقه بدم، انفاق کنم، بخششی، بارشی، نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی بعد ماه مبارک، همه اون کارا خوبه، اما بیشتر از همه اینا چی خدا رو خوشنود میکنه؟ این که من تحمل، هر چی خوبه تو خونه خوبتره. یعنی نسبت به کی تحمل کن؟ نسبت به پدر مادرت. اگه حرفی زدن خلاف میلت، خلاف توقعت، آقای محترم، دختر خانم، سکوت، تحمل، سرمو پای مندازم. اگر خانمت، اگر آقای حرف بیجایی، غیر منطقی، حرف زوری، حرف غلطی، تحمل، جواب های و با هوی نده. سخته ها، سخت، ولی اینطور نیست که نشه اصلا. ممکنه اگه ما جدی باشیم روندمونی و کند باشه به خاطر سستی ارادمون، ولی به نخره اثر میذاره. یعنی آدم احساس میکنه این نسبت 3 سال پیش یه 5% 10% تحمله بهتر شد. حالا هرچی جدیتر میشه تصمیم و اراده من، سرعت من در تغییر رفتارم، اصلاح رفتارم بیشتر میشه. جیم، تغییر موقعیت، تغییر وضعیت و ترک زنه در هنگامی خشم. باز یادمون میره، باز یادمون میره. احساس کردی الان یواش یواش لحنت داره با همسر تون میشه، یواش یواش داری داغ میکنی، یواش یواش داره حس در میاد، بلند شو، بلند شو، برو یه دوری بزن، یه وضوی بگی، برو یه درازی بکش، حواسو پرت کن، برو یه آبی بخور، صحنه رو ترک. چون آدم تو اون صحنه خودشو نگه داره سخته دیگه، هی میبینه، میشنوه، نمیتونه، از کوره در میره. بلند شو، تغییر موقعیت، تغییر وضعیت، خود بلند کنه موچه قبل باشه، بعدا در موردش حرف میزنیم. 3 بار خطا میکنم، 2 بار یادم میاد و آرام آرام درست میشه. 4 میشم تمرینه. همه اون 3 تا نکته‌ای که گفتم استمرار، اثر در استمرارش. جدی باشم، تمرینم بکنم، امروز، فردا، پس فردا، هی تمرین بکنم، آرام آرام یه اتفاقایی میفته. پس اولین نکته برای اینکه پیشگیری کنیم از بی‌حرمتی، حرمت شکنی، عصبانی نشیم. دومین نکته اینه که همدیگر عصبانی نکنیم. من خواهشم اینه که به این دومی زیاد گوش کنیم. چون تو صحنه عصبانیت بی‌حرمتی پیش میاد دیگه. پس من اینا عصبانی نکنم. پس من کاری کنم، کاری نکنم پدرم عصبانی بشه، مادرم براشفته بشه. من کاری نکنم، حرفی نزنم که خانومم که شوهرم عصبی بشه. خودمون گاهی اوقات این معاملا شکایت خیلی از خانوم هاست. میان دیگه شوهر من گفته اینجوری، دست بزن داره، فحش داره، این تو اینو کرده. میگم بابا فحش و ناسزا، توهین و ناسزا معلوله، علت رو پیدا کن، علت رو رفع کن. این که میگی این آقا فوش میده، فوش معلوله، علت کجاست؟ این شخص بددهنی میکنه، بددهنی معلوله. من اول داغش میکنم، فوش میده، بعد میگم چرا فوش داد، داغش نکن. واسه همین راهش اینه، همه ما این لیست تهیه کنیم. اونایی که مجردن با خانواده، با پدر مادرشون زندگی میکنن، یه لیست تهیه کنن آنچه پدرم و مادرم را عصبانی میکنن. هر کی ازدواج کرده، آنچه شوهرم را عصبانی میکنن، آنچه خانومم را عصبانی میکنن، اینا رو لیست کنید. خیلی که نیست، 5 تا 10 تا 12 تا، و این 12 تا کار، این 6 تا حرف، اینا عصبانی میکنن. خب اینا نزنم. خب ما گاهی اوقات میدونیم این با این حرف از کوره در میره، میدونیم این با این حرف عصبی میشه، باز حرفو میزنیم، این کارو میکنیم. اون علت نیست که بگی من چیکار کنم با شوهر بددهنم. شما عصبانیش نکن، خود به خود باشم دوبید. آخه اینطوری نیست که بگیم این نفر مریضه. آره ممکنه به معدودم چهار نفر مریض باشن، از دربیاتو فوش بدن تو، ولی معمولا اینطوری نیست. من کاری میکنم، حرفی میذارم که اون عصبانی میشه، اون وقت یه چیزی میگه، علت رو درست کنم. چی خانم من عصبانی میکنه؟ نه تنها ما پیشگیری نمی کنیم که بلکه تحریک می کنیم. مثلا یه نفر عصبانی شده حدودا، به شکل خاموشش کنیم، آب بریزیم رو آتیش، بنزین بریزیم. میگه یه چیزی میگم آ، نگو چی میخوای بگی، مگه تا الان نگفتی؟ این بطر این طرف رو تحریک می کنیم. همین لا اله الا الله چه ذکر میگی؟ نگو حرف دو بزن. حالا میگه میزنم میکشم تا کاش از این ارزه ها داشتی، هیچ غلطی نمیتونی بکن. چرا آتیش رو بنزین میریزی؟ صلواتی لطفا. حالا آتیش رو بنزین نریزی، پیش میاد دیگه. میگه یه کاری نکن که چی؟ ببین طرف رو تحریک میکنه. میگه بسه، هرچی بس کردم دیگه کافیه. میگه بسه، نه دیگه میخوام بگم. ببینید چی چیزی بعضی هم دیگه تحریک میکنه، بعد فوش میده. میگه چرا فوش داد؟ تحریک نکنه من دیگه رو. درست یا غلط، این پسرت الان عصبانی شده. ببین حق با شماست با پدر، حق با شماست مادر، اما این جوونت جهالت نادونیه، هر چی نمیدونم اسمشو، حالا الان عصبی شد و یه وضعیتی اینجا. اگه الان تحریکش کنی یه چیزی هم میگه، حرمت خودت هم میشکنه. پس الان دیگه ادامه ندیم فعلا، هیچی نکیم. لااقل حرمت نشکسته، لااقل حرمت سر جاش مونده. و حرف آخر اینی که در صمیمیت ها بزرگواران حدود رو رعایت کنی. تو صمیمیت مراقب باشیم حدود رعایت بشه. اینم سخته، تمرین میخواد، کار میخواد، چون معمولا آدم تو صمیمیت غافل میشه، یه چیزی میگه حرف میزنه کاری میکنه که نباید. مراقب باشیم. درسته من با داداشم صمیمی شدم، اما برادر بزرگ من خصوصا باید احترامش، برادر بزرگ مثل پدره، هرچی صمیمی میشیم مراقبت اون بیشتر بشه به عنوان زن شوهر. فردا یه شب دیگه ای که احتمال قرض بودنش هست، باز یادمون نره. اونایی که میتونن قرآن کوچیک و سبکی دارن با خودشون حتما قرآن بیارن. دم غروبم قبل از اذان مغرب، غسلی هم گفتن خوبه. خدا به فضل خودت، به لطف بی پایان خودت، زندگی همه ما رو سرشار از احترام و محبت و معنویت بفرما. سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام، صلواتی بفرما.